أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مبتنیت زیاده بود. در بحث سابق یک کلمه باقی مونده. در بحث سابق عرض کردیم مقتضای اصل اولی اینه که زیاده مبتل نیست، برخلاف نقیصه. اگر انسان نقیصه را مرتکب شد و واجب را به تمام اجزا و شرایطش نیاورد، مقتضای اصل بطلانه، چون ناقص مطابقت با معمور به نداره. به خلاف بحث زیاده، در بحث زیاده مقتضای اصل چون که بحث کردیم عدم بطلانه، چون شما معمور به را آوردی، انطباق قهریه، اجزا عقلیه. حالا یه زیاده ما آوردی، مبتلیت زیاده نیاز به دلیل داره. در نقیصه ما دلیل نمیخواییم، مقتضای اصل اولی بطلانه. در زیاده مقتضای اصل اولی عدم بطلانه. بعد عرض کردیم که این اصل در صلات و مثل طواف تخصیص خورده. در نماز وارد شده که من زاد فی المکتوبه فعلی العاده. در بعض روایات مطلق من زاد فی صلاتی فعلی العاده، چنانچه در طواف هم گفته شده که ان زدت علیه تجب عادته. مقتضای روایات در صلات و طواف اینه که زیاده موجب عاده است، ولیکن در باب صلات این روایاتی که مطلق است من زاد فی المکتوبه فعلی العاده یا من زاد فی صلاتی فعلی العاده، اینها به حدیث لا تعاد تخصیص خورده. ولو نسبت حدیث لا تعاد به این روایات عموم خصوص من وجه، لیکن لا تعاد و صلات حاکم بر دله اولیه. در باب حکومت عموم من وجه ضرری نداره. مقتضای حدیث لا تعاد و صلات الا من خمس اینه که ما در باب زیاده، اگر زیاده از اون پنج تا باشه که خوب بس نداریم، هم حدیث لا تعاد گفته الا من خمس، اگر زیاده در اونها تصور شد اونجا مثل رکوع مثل سجود، مقتضای هم حدیث لا تعاد وجوب عاده است و همون روایاتی که من زاد فی المکتوبه فعلی العاده، من زاد فی صلاتی فعلی العاده، استثناء لا تعاد الصلات با اونها متوافق است و اعاده لازم است. اما در غیر اون پنجتا، نه، در غیر اون پنجتا حدیث لا تعاد حاکم بر اون ادله اولیه. منتهای بحثی در حدیث لا تعاد، لا تعاد و صلات لا من خمس، حالا یا دلیل آخری هم ممکنه شما پیدا کنید که ششمی را اضافه کرده باشد، که هست مقتضای دلیل استثنای لاتعاد، مقتضای خطاب لاتعاد اینه که اعاده واجب نیست مع زیاده الا در اون پنجتا. نسیانن قدر متیقن است. در بعض از روایات هم که گفته اعاده نکن من نسیه را آورده. جاهل قاصر محل کلام است، بعید نیست لا تعاد و صلات جاهل قاصر را هم شامل بشود، اما جاهل مقصر نه. حدیث از جاهل مقصر منصرف نتیجه این می شود که در صلات مندوبش واجبش نسبت به مستثنا زیاده مبتل است، نسبت به مستثنا من زیاده مبتل نیست، مگر اینکه ان عمدن و علمن باشد یا جهل تقصیری باشد، چون حدیث لا تعاد شامل عامد عالم بلکه شامل جاهل مقصر نمی شود که ما حقق فی محلش. آزا به نسبه للسلات. اما تواف، در تواف هم بحثی هست، زیادی تواف آیا موجب اعاده است یا نه، فی کلام تفصیلی در کتاب حج محل بحث واقع شده است که اونم زیادهش ان عمدن مبسله و اما عن جهلن قصوری او عن نسیانن محل کلام، تفصیلش به جای خودش. این کلمه ای که باقی مونده بود در بحث سابق، اما بحث فعلی ما در استثنایی که مرحوم آخوند داشت، مرحوم شیخ انصاری داره، بنا شد که زیاده دلیلی بر مبتلیتش نداشته باشیم، بر خلاف نقیصه یا عکس نقیصه یا، ولیکن استثناء کرد هم شیخ انصاری و هم مرحوم آخوند و هم دیگران، گفتن درست از زیاده من حیث و زیاده مبتلیت ندارد، علا اصل مقتضا اصل در باب زیاده مقتضای قاعده عدم مبتلیت، این درسته، ولیکن در عبادات این اصل مجال نداره. شما اگر در عبادتی چیزی را زیاد کنی نمیتونی بگی که اصل عدم مبتلیت هست. البته مسئله علا نحو الاطلاق نیست. مرحوم شیخ انصاری در مقام تفصیلی داده و مرحوم آخوند تفصیل آخری. تفصیل مرحوم آخوند را دیروز فی الجمله بیان کردیم، اما بالجملهش اینه که مرحوم آخوند تفصیل داده بین این که شما فعلی را که میاری مع زیاده تارتن اون عبادتی را که مع زیاده میاری لو لم یکن للزائد دخل فی لما یدعو الیه وجوده، یه جوریه که اصلا داعی شما وجوب ما عدای زیاده نیست، داعی شما امریه که متعلق است این فعل مع زیاده. حالا اطلاق داره، لو لم یکن لزاد دخل فی لما یدو الیه وجوبه، وجوب داعویت ندارد، تارتن این داعویت مستقلن مال این امر به مرکب از زایده. امر به ما عدای به مرکب هیچ داعویتی ندارد، با اخرى نه، دوتاشون داعیان. امر به زاید و امر به ما عدای زاید، کلام مرحوم آخون هر دو را شامل می شود. مرحوم آخون فرموده که لو لم یکن لزاد دخل فی لما یدعو الیه، داعویت نداره، حالا به نحو استقلال یا به نحو ضمنی. لما یدعو الیه وجوب، وجوب ما عدای این زاید داعویت نداره علا نحو الاستقلال. فرض اول اینه، این عمل را که مع زاید میارد به داعویت امر به زاید، حالا داعویت استقلالیه این مستقله، او هیچ داعویت ندارد، یا نه داعویت ضمنیه، اونم داعویت داره ولی داعویت مستقله نداره. این عبارت مرحوم آخون هر دو قسم را شامل می شود. لو لم یکن لزائد دخل فی لما یدعو الیه وجوب، و داعویت منوط بینه که اینم جزء مأمورون بباشه. مرحوم آخون فرموده اگر داعویت امر عبادیه، داعویتش به اینه که اینم جزء باشه، فرموده اینجا محکوم بطلان است. چرا؟ خاطر این که البته ما کلام مرحوم آخون یک تردیدی درش هست، فرموده محکوم بطلان مطلقا او فی صورت عدم دخلی فیه، یا نه در اون صورتی که فی صورت عدم دخلی فیه دخالت نداشته باشه. فرض کلامه که دخالت نداره، بحث ما عبارت مرحوم آخون نارساس، بحث ما زیاده دخالت نداره، عبارت درست مفهوم نمی شود. باطل مطلقا اون فی صورت عدم دخلی فی، فرض کلامه که دخالت نداره، این زایده. وجهش فرموده لعدم تصور الامتیاز سوره، امتصال میگه محقق نشده، راست میگه. امتصال امر عبادی به اینه که شما اون عمل را به داعویت امر متعلق به اون عمل بیارید، در حالی که شما در اینجا عمل را آوردی یا داعویت امر جعلی خودت، یا به داعویت امر جعلی به ذمیمه امر به مرکب، دوتاشون در هر حال شما عمل را به داعویت امر خدا نیاوردی، عبادتی که به داعویت امر خدا آورده نمی شود اون عبادت محکوم بطلان است. این فرمایش مرحوم آخون در مقابل شیخ انصاری که خواهیم گفت. پس دو فرض کرده مرحوم آخون، یکی گفته است که این عمل محکوم بطلان است لولاک در جایی که اون زائد دخیل در دعویت باشد، و اما قسم دوم و اما لو اتا بهی علا نحوین یدروه علی علای حاله، قسم دوم اینه که نه، اون امر الهی هم دعویت داره، دعویت مستقله داره، ولی حالا این آقا آمدن یه چیزی را اضافه کردن، لولا این اضافه هم باز اون امر دعویت داشت، اما لو اتا بهی علا نحوین یدعوه الهی علا ای حالین، چه این جز باشد چه نباشد، نه من این عمل را میارم، ولی فعلا عمل را با این جز آوردم. خب مرحوم آخون فرموده اما لو اتا بهی علا نحوین یدعوه الیه علا ای حال کان صحیحا، ولو کان مشرعا، گرچه تشریع کرده در چی؟ در این که گفته که این جزء مأمور به فی دخل زائد فی به نحو مع عدم علمه به دخله، بلکه مع علمی به عدم دخله، وجهش اینه فإن تشریعه فی تطبیق المعتی مع المأمور به، تشریع در خود امر نیست دیگه، اما امر خدا را من امتثال می کنم، ولی مأمور بهش اینه، تشریع در مقام تطبیق نه در مقام جعل و امر. فإن تشریعه فی تطبیق المعتیه به مع المأمور به، وقتی تشریع در تطبیق بودی منافاتی با قصد غربت نداره، الان امتثال میکنه امر خدا را. من تا میگه ادعا میکنه که اون مأمور به اینه، ولی محرکش امر خداست، فعل را آورده به قصد و به دعویت امر الهی، ولی دعویتشو گسترش داده، عملی را که آورده عمل قربیه مستند به خداست، گرچه اون تطبیقش اون گسترشش خلاف باشه، اون ضرری به صحت عمل نداره. این فرمایش مرحوم آخون که تفصیل داده، حاصل الکلام، مرحوم آخون در مواردی که شخص شیئی را زیاد می کند بر مأمور به، فعل را مع زیاده می آرد، تارتم داعیش و محرکش اون امر به فعل مع زیاده، حالا یا مستقلن یا به ذم امر به باقی، علای حال عملش باطله، چون عمل را به قصد امر الهی نیاورده، عمل را به قصد امر جعلی آورده، حالا اون امر جعلی مستقلن او فی ضمن امر الهی. و اما اگر نه، عمل را به قصد امر خدا آورده است، امر به صلات محرکویه، ولی در مقام تطبیق صلات را تطبیق کرده بر مع زیاده، مرحوم آخوند فرمان تطبیقش در چه قبیحه یک نوع تشریعه، ولیکن عملش صحیحه علی القاعده، وجهی برای بطلان عملش نیست. این فرمایشی که مرحوم آخوند در کفایه فرموده که ناظر است در این فرمایش به فرمایش شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری مطلب را یه جور دیگری بیان کرده و تفصیل داده. شیخ انصاری مسئله را سه صورت کرده، فرموده که تارتن اون که زیاد می کند قصدش اینه که این یک جزء مستقلی باشد، اینم یه جزء مستقلی مثل بقیه اجزاء نماز، فرض به فرمایده رکوع دوم میاره به عنوان یک جزء مستقلی که متعلق امر نشده است. فرموده اذا زاد جزء من اجزاء صلات به قصد کون زاد جزء مستقلا کما لو اعتقد شرعا او تشریعا ان الواجب فی کل رکعتین رکوعان، دو تا رکوع. در این صورت فرموده که حکم بطلان میکنید، بلکه ادعا کرده لا اشکال فی فساد العباده حین اذن. چرا؟ لان ما اتا بهی و قصد الامتثال بهی هو المجموع، این امری را که قصد امتثال دارد امری که به مجموع این عمل تعلق گرفته است، که یکی از این مجموع اون رکوع دومه. خب این مجموعی که مشتمل بر زیاده امر نداره. لا اشکال فی فساد العباده حین اذن لان ما اتا بهی و قصد الامتصال بهی و المجموع المشتمل على زیاده، این مجموع را آورده به قصد امر که امر نداره و هو غیر مأمور به، و ما امر به و اون که امر داره نماز بدون این رکوع زیادیه را قصد نکرده. پس ما قصده لم یقع و ما وقع، بله ما قصده امر به مجموعه امر نداره او واقع نشده است، و اون که می باید واقع می شد قصدش نکرده. یک فرض اونجایی که مثلا این رکوع را بیاره به عنوان جزء مستقلی، یه جزء دیگه از نماز در مقابل رکوع اول، و هازا به خلاف دو صورت را گفته که عیبی نداره، و هازا به خلاف ما اضاعتا به زاید رکوع دوم را میاره، اما نه به عنوانی که جزء مستقله، به قصد ان المجموع منه و المزید فی جزء، این قصد که این و رکوع قبلی دوتاشون جزء نماز باشن. یا نه او عطا به زاید رفعیت بکنه از اون رکوع اولی، حالا رکوع اولی مثلا تو معنینه دلچسبی نداشته، حضور قلب دلچسبی نداشته، از اون فعل اول اعراض میکند، رفعیت میکند، این دومی را میارد به عنوان که این مأمور بباشه. مرحوم شیخ انصاری فحکم فی هاتین صورتین فعدم البطلان، چون ما دلیلی بر بطلان نداریم. مرحوم شیخ انصاری تفصیل داده در رسائل بین این که اون که زیاد می کند به عنوان یک جزء مستقل یک مأمور می ضمنی در ضمن بقیه اجزا و شرایط، میگه اینجا ما امر بی مرکب رو نداریم، این امر بی مرکب موجود نیست که مصحح عملش باشد. اما اگر نه دو تا رکوع میارم به عنوان این که این دو تا رکوع مصداق واجب باشد، مثلا میگه که نمازی که واجب شده است ما جنس رکوعه، جنس رکوع بر دوتا هم قابل انطباقه، الثانی ان یقصد کون مجموع زائد و المزید علیه جزء واحدا کما لو اعتقد ان الواجب فی الرکوع الجنس. میگه بابا جنس رکوع واجبه، جنس رکوع هم بر این دوتا، بر هر دوتا منطبقه، ان الواجب فی الرکوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد. امر مولا را قصد کرده، اون تا میگه که امر مولا خورده به جنس رکوع، جنس رکوع منطبقه تمام مشکل مرحوم شیخ اینه. این معتیون به را مطابق مأمورم بمیداند، کسی که داره فعل را انجام میدهد احساسش وجدانش اینه که این معتیون به موافق مأمورم بیه، قصد امر صلاتی را کرده، منتها میگه اون امر صلاتی خورده به جنس رکوع المنطبق علی المتعده. یا نه فرض سوم بهتر از اینه، امر صلاتی خورده به رکوعی که واجد شرایطه، من اون واجد شرایط رو نیاوردم، یا اگر آوردم رفعیت کردم، ذهن مرحوم شیخ انصاری بوده که میتونم از یک جزی رفعیت کنم، مثل مثلا در باب سوره قبلا گذشت، سوره را میخوانه وسط سوره شیمان میشه، رفعیت میکنه. حالا اینجا هم رفعیت کرده از اون، ما هم قبلا گفتیم بعید نیست به رفعیت از جزئیت خارج بشود، رفعیت میکنه از اونی را که آورده، او از جزئیت خارج میشود، بعد شروع میکنه به اونی که صلاحیت جزئیت دارد، یا نه به اونی که اراده کرده که جز باشود، با رفعیت از اون از جزئیت خارج شد، دومی شد جز، وقتی دومی شد جز خب امر شاملش می شود. اون مشکله لا امری که امر ندارد نمیتونه به قصد امر بیاورد، اون مشکله لا امری مرتفع می شود تو ذهن مرحوم شیخ انصاری. این بوده که تفصیل داده بین این که مستقل باشد، گفته مستقل درش مأمور به منطبق نمی شود، وقتی منطبق نشد صحت از انطباق مأمور به بر معتیون به انتزاع می شود، صحیح هم نیست. و اما اگر که نه دوتا را با هم آورد مستقل نبود، یا نه رفعیت یاد از اینکه دومی مستقل بود، در ذهن مرحوم شیخ انصاری اینه که اینجا مأمورم به برای منطبق است، انطباق قهریه و حکم به صحت کرده. ظاهرا مرحوم آخون ناظر به رد کلام شیخ انصاری هم. در حقیقت شیخ انصاری با زبان حال میگوید ملاک تفصیل این که شما گفتی نیست. ملاک تفصیل اونیه که ما میگیم که آیا اون امر شارع به استقلالهی داعویت ندارد، حکم مبطلان میشود گفتیم، یا او داعویت داره، این در مقام امتثال تشریع می کند نه در امر. امر را تشریع نمی کند، امر تشریع می کند در معتیون به، ادعا می کنه که مأمورم به، بر این معتیون به منطبقه، ولی در مقام عمل قاصد همون امریه که امتثال همون امری که از خدا صادر شده است. مرحوم آخون فرموده که ملاک اینیه که ما میگیم، نه اونی که شیخ انصاری فرموده. کلام مرحوم شیخ انصافاً در صورت ثانیه مشکل داره، حالا صورت ثالثه رفعیت کرده و یه جز آخری را آورده، بحث نداریم. اما در صورت ثانیه که دو تا رکوع کرده به عنوان امتثال امر به رکوع، اگه دو تا رکوع میارد، حالا مستقل بیاره یا غیر مستقل، ما نتونستیم بفهمیم. مستقل بیاره، مرحوم شیخ میگه این نماز مصداق مأمورم به نیست، زمنی بیاره میگه مصداق هست، چه فرق میکنه؟ ما نتونستیم کلام مرحوم شیخ رو بفهمیم. رکوع دوم میاره با عنوان این که جزء مستقل باشد، میگه به اصطلاح امر امتثال نشده، منطبق نمیشه مأمورم به برمعتیون به. اما اگر به عنوان جز باشم بگید منطبق میشه، چه فرقه؟ این تفصیل شیخ انصاری را مرحوم آخون نپذیرفته، ما هم در ذهنمون همینه، مفهوم نمیشه چه فرقه بین این که یه رکوع اضافه بکنید به عنوان این که یه جزء مستقل باشد، مأمورم به برش منطبق نمیشه دیگه. مأمورم به ما یک رکوع بود، شد دو رکوع، و بین این که نه، رکوع دوم را بیاره به عنوان که دو تا رکوع یک جزء باشن. خب فرض اینه که صرف الوجود رکوع جزءه، اون صرف الوجود بر این دو تا منطبق نمیشه. اگر عدم انطباق منشأ است برای این که بگوییم این مأمورم به نیست، امر بر این منطبق نمی شود، این امتثال امر نمی شود، فرقی بین مستقل و ضمنی نیست. این فرق مرحوم شیخ انصاری فرق نادرستی است. ما بالمناسبه وارد شدیم در بحث تشریع، که مرحوم آخون بحث تشریع را اینجا مطرح کرد. بحث تشریع یک بحث مندمجیه، یه مقداری ما اینجا تفصیل دادیم که تشریع تارتن در نایه امره، تا اخرى در نایه متعلقه، سالستن در مقام تطبیق. انشاءالله تفصیل کلام فردا بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.